خدا حفظ کنه شما رو و درود بر این قلب بزرگ شما و انسانیتی که در شما وجود داره. زنده باشین انشاءالله. امیدوارم که سایه شما بر سر بچه ها مستدام باشه و این عشق بین شما و حسین ابن علی همیشه گیر.
فقط از خدا میخوام که آبرومو داشته باشه، اون دنیا دستمو بگیره. خودم آشپز امام حسینم تا جایی که میتونم.
باریکالله.
گفتم که تا وقتی زندم در هیئت باز باشه، وقتی مردم دیگه حالا دیگه نمیدونم دیگه باشه یا نباشه.
انشالله 120 سال تنتون سالم و دلتون خوش باشه.
قربونت، ممنون، زنده باشی انشالله.
فکر نمیکردم زمانی که بیام اینجا اینقدر داستانهای شیرین و دوست داشتنی از زبان شما بشنوم و در این حال که خیلی بغض کردیم، خیلی حالمون خراب شد، خیلی اشک از چشمانمون جاری شد، ولی الحمدلله و شکر خدایی که تو ذهنمون جاری شد خیلی شیرینه. امیدوارم که همیشه زندگی هممون گره بخوره به این خاندان پاک و دوست داشتنی و خداوند قوت و عزتی فراوان به شما بده تا تو این مسیر حسین ابن علی هر روز موفق تر از دیروز باشین. چی شد که تو این مسیر قرار گرفتین؟ حالا میگیم 21 سال قبل این که اصلا یه همچین برنامه هایی واسه شما پیش بیاد و به خاطر معجزاتی که از این خاندان دیدین نبوده قطعا، قبل از این برنامه ها شما گره خوردین به این خاندان. چی شد که این اتفاق افتاد؟
من کلن همه خاندان پدریم مداح بودن، شیخ بودن، مداح امام حسین بودن، همشون. خیلی دوست داشتم، خیلی آرزو داشتم خودم یه خونه ای داشتم که همیشه هیئت داشته باشم. همسرم هم همچنین، بی نهایت همسرم هم دوست داشت. اولی که اینجا رو خریدیم گفتیم که اگه بشه مثلا اینجا رو هیئت مثلا هفته یه دفعه باشه خیلی خوبه. بعد که هفته یه دفعه دیگه خوشمون اومد که اصلا کلن باشه، اینی که غریبه باشم باهاش نه. آدمای خیلی زیادی تو این 21 سال تو این هیئت اومدن، از آدمایی که کلا قطع امید کرده بودن، کلا زندگی‌هاشون به هم ریخته بود، مریض بودن یا هر چیز دیگه‌ای. خیلی غریبه که اصلا من خودم هیچ کدوم رو نمی‌شناسم میان، چون این هیئت خونگی نیست که بگم مهمونیه. این دروازه از تهران پارس، از نمیدونم بلوار ابوذر، از هر جایی که بگید اومدم، ولی من نمی‌شناسم کی به کیه. نه کسی منو می‌شناسه، شما اولین دفعه هستی که منو می‌بینی، به غیر همسایه خودم هیچ کس نمی‌شناسه. حالا الان شما به خلوتی هیئت من اومدین به خاطر کرونا که کمه، منتهی که ما شبی 400-500 تا آدم تو اینجا داشتیم که اصلا باور نکردنی که می اومدن می رفتن حاجتاشون رو می گرفتن، بعد می دیدیم مثلا یه ریکا گرفتن فرستادن، یه نفر مثلا حاجتش رو گرفتی باید یه دونه ریکا. بحث ریکا نیست، بحث دله. میگم جامون کوچیکه، منطقمون پایینه، ولی دلای آدماش خیلی بزرگه. دلای آدمایی که این تو هستن خیلی پاکه، بیش از اون چیزی که کسی فکر کنه. منم هر چی دارم از امام حسین دارم.
زنده باشین.
به لطف خدا، به لطف شوهرم، دوست دارم هر یه صلواتی که بفرستن حداقل به اون برسه.
انشاءالله خدا رحمت کنه همسر نازنینتون. سنت قشنگ نذری دادن ویژه ائمه عزیزمون توی ماه محرم الحرام ملموس سره. آیا این سنت حسنه رو شما هم دارید؟
بله، ما هر شب بانی داریم. میگم تا قبل کرونا من خودم با چند تا دو تا از خانمای دیگه آشپز هیئت بودیم که هر شب یه نفر بانی بود، 300 تا غذا، 400 تا غذا، حالا هر چقدر که دیگه داشتیم. هن امسال که به خاطر کرونا آشپزخونه نیست، ولی بانیا میارن هر شب، آماده میارن، آماده میخرن هر شب. هنوز که هنوز پا برجاست، هیچ تغییری نکرده، حالا گرونی باشه یا هر چیزی، در حد توانشون نذاشتن لنگ بمونه امام حسین.
خدا رو شکر. درود بر شما و خدا رو شکر میکنیم بابت وجود بانوی توامند و عاشقی چون شما. هیچ چیزی شما رو نتونست از پادر بیاره و الحمدلله تو این مسیر ائمه کمکتون کردن و امیدواریم هر روز بیش از پیش در این مسیر ثابت قدم باشین و مسیر زندگیتون گره بخوره به حسین ابن علی علیه السلام.
توکل به خدا. فقط دوست دارم میگم امام حسین دستمو بگیره. اگر دوست داشت یه روزی به طلب من برم کربلا رو ببینم، اگه نه که هیچ، اون دنیا شاید
جانم نرفتین تا حالا.
تا حالا نرفتم.
ان شاءالله به حق حسین ابن علی قسمتتون بشه، به زودی مهمان حرمشون بشین.
ان شاءالله. فقط دوست دارم دستمو بگیره.
ان شاءالله
دستمو بگیره، آبرومو بخره. همین، هیچ چیزی نمیخوام.
قطعاً آبرو دارین، وقتی اینجوری خالصانه مخلصانه در خونهشون هستین قطعاً آبرو دارین.
زنده باشین.
ممنون که مهمان گزارش امشب من بودین، براتون روزی بهتری آرزو.
سلامت باشی، شما هم خیلی لطف کردین هر جا رفتین التماس داد.
زنده باشی. ممنون ازتون، خدافظ.
خدای شما باشم، ممنون. زنده باش.
قسما بالله داح الأرض خلق السماوات وبما جاء به جبريل من وحي وآيا أنادي بكرامة إلى يوم القيامة سأذوق الموت بالعز ولا للذل هيها اجرز خنجر خون ریز لبی تشنه ببرن سرم را اجرز تیخ شکافن در این عرصه خونین جگرم را اجرز تیرس شعبه بدهن داب و شیر گل نو سمرم را اجرز داغ برادر شکند قسم ستمگر کمرم را قتيل العبرات أسير الكربات أوهل تكتب أحزاني في الطف بحبر ودوات أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجارية اگر از چار طرف خصم زند بر جگرم تیر اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم اگر آتش عوض آب دهد خصم شریرم اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم به خدایی که مرا خواسته با پیکر صد چاک ببیند به تنم زخم دو صد نیزه و شمشیر نشیند به ستمگر ندهم دستم و ذلت نپذیرم اگر
از ابو جعفر خثعمی که یکی از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام هست حکایت شده که روزی حضرت صادق علیه السلام کیسه‌ای که مقدار 50 دینار در آن بود تحویل من داد و فرمود اینها را تحویل فلان سید بنی هاشم بده و به او نگو توسط چه کسی ارسال شده است. خثعمی گفته هنگامی که نزد آن شخص تهی‌دست رسیدم و کیسه پول را تحویل او دادم پرسید این پول از طرف چه کسی برای من فرستاده شده است؟ و سپس گفت خداوند جزای خیرش دهد. صاحب این کیسه هر چند وقت یک بار مقدار پولی را برای ما می فرستد و ما زندگی خود را با آن تأمین و سپری می کنیم. ولی جعفر صادق علیه السلام با آن همه ثروتی که دارد توجهی به ما ندارد و چیزی برای ما نمی فرستد و هرگز به یاد ما فقرا نیست. خوبم، قراره بریم به سراغ پیامک‌های ارسالی شما و انشالله صدای گرمتون رو هم بشنویم. اما پرسیدیم از نظر شما با اخلاص ترین آدم زندگیتون کیه و چرا؟ 301055 و تلفن 2265 3043. خواهر گلم سیما جان از کرج شنونده ما هستن و گفتن که با اخلاص ترین فردی که توی زندگیم دیدم استاد درس ادیانمون بود توی دوره کارشناسی، حاج آقا فیضی، نامشون رو هم توی پیمک آوردن. گفتن ایشون از جانبازان دوره جنگ هستن. بهترین آدمیه که توی زندگیم دیدم، اخلاق و انسانیت رو بهم یاد دادن و امیدوارم هر جا که هستن خدا نگهدارشون باشه. الهی آمین. شماره 0916-33-89 نوشتن که پدرم با اخلاص ترین فردیه که توی زندگیم دیدم. اکاش برای ما یه ذره توضیح میدادین از پدرتون، گرچه که همه پدرها انقدر خوبن که واقعا میتونیم ازشون به عنوان اسطوره زندگیمون یاد کنیم. نوشتن که سلام، من سارا هستم از یزد. با اخلاص ترین افرادی که دیدم خیرین مدرسه سازن، کسایی که توی مناطق محروم مدرسه ای ساختن تا همه بچه ها بهره مند بشن از علم و دانش. درود بر شما.
به نام خدا سلام. به نظر من با اخلاص ترین آدمی که من تو زندگیم دیدم پدر مادرم، خواهرم و بعضی از فامیلامون هست. ریحان رضوانی از تهران.
خیلی ممنونم ریحان جان، متشکر که با ما در تماسی. 2265-3043 اگر شما هم میخواید با اخلاص ترین فرد زندگیتون رو به ما معرفی کنید. شماره پیمکمون هم 301055.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عوامل محترم برنامه هم که میشنوندگان عزیز. ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو تسلیت میگم. با اخلاص ترین افراد تو زندگی من ائمه اطهار علیه السلام هستم و همچنین شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم، مدافع سلامت و همه شهدا. و به نظر من چون که این افراد بدون هیچ منتی به کسی و چیزی، فقط به خاطر خداوند از خیلی چیزا گذشتم. با تشکر، من مطهره شبانی هستم. خدا نگهدار.
بله مطهره عزیزم، خیلی خوب اشاره کردین. قطعا شهدا با اخلاص ترین افراد بودن، از جون خودشون گذشتن، از زندگی خودشون گذشتن و از همه ی آرزوهایی که داشتن تا در مسیر خدا گامی بردارن. انشالله که همیشه نام و یادشون در بین ما زنده باشه. نوشتن با اخلاص ترین فرد زندگیم پدر بزرگمه. هر سال 40 بسته هایی رو میرسونه در خونه نیازمندان، اما هیچ کس حتی خود اون خانواده ها و خانواده خودمون اطلاعی نداره. ایشون خودشون رو معرفی نکردن. شماره 0912-94-40. کسی رو میشناسید که عملش خالصه، فقط و فقط به خاطر خداست، نه برای اینکه تو چش خلق خدا کنه و نشون بده که داره کار بزرگی رو انجام میده. از با اخلاص ترین آدم زندگیتون برای ما بگید و بگید که چرا اون شخص رو معرفی کردین. 30 10 55 22 65 30 43. خلوص نیت یعنی شهیدی که تمام دنیا رو فدای آخرتش کرد. خلوص نیت یعنی لبخندی که بعد از شهادت روی لباش نشست. خلوص نیت یعنی مردی که عاشورا رو درک کرد. خلوص نیت امام حسین رو فهمید و سعی کرد رفیق خدا بشه و برای دیدنش لحظه شماری کنه. خلوص نیت یعنی شهیدی که رفت تا ما رنگ آرامش رو ببینیم.
دلنوشته ای از زبان مادر شهید مدافع حرم محمد تقی سالخورده.
دلم میخواد بیای و موهای پیشونی تو کنار بزنم و یه دل سیر نگات کنم، ببوسمت. اونقدر حرف دارم برات، نمیدونم از کجا شروع کنم. نمیخوام از سختی های دوران قدیم بگم و فکرتو ببرم به خاطرات دور، اما وقتی اسمتو به سفارش شهید محمد تقی هاشمی نسب گذاشتی، محمد تقی برام یه قداست خاصی داشتی. نمیدونم به حرمت اسمتو عنایت اون شهید بود یا چی، که از همون کودکیات از بچه های همسنت بیشتر میفهمیدی. وقتی رفتی سپاه و گردان صابرین، هر بار که به مأموریت های داخلی میرفتی دلم شور میزد و آروم و قرار نداشتم. دلشوره هامو که میدیدی دلمو قرص میکردی و با شوخی و خنده همه چیو برام آسون جلوه میدادی. چقدر روز دامادید وقتی به قد و بالات نگاه می کردم قند تو دلم آب می شد و دقیقا مثل خودت که وقتی زینب تو آغوش می گرفتی و انگار دنیا تو دستات بود، ذوق و اشتیاق توی چشات موج می زد.
پوش کنم
آجی
زینب.
من دختر شهیدم.
زینب.
صدای خنده ها تو، مهربونی ها تو گوشمه، جان دلم. اونقدر حرف دارم برات، نمیدونم از کجا شروع کنم. دلم میخواد بیای و موهای پیشونی تو کنار بزنم و یه دل سیر نگات کنم، ببوسمت، بوت کنم، این بچگیات برات لالایی بخونم.
مادر همه خوابند بیداری، ننه لالا لالا.
محمد تقی من،
محمد
تقی
مامان. وقتی میرفتی سوریه خواب و خوراکم عشق بود و دعا. دو روز قبل شهادتت حس کردم خونمون شلوغه و خبری در راهه. یهو به خودم اومدم و صدقه گذاشتم و استغفار کردم، به دلم وعده دادم مثل سفر اولت سالم برمیگردم. 21 فروردین اون روز پدرت عمل جراحی داشت. دلهره عجیبی داشتم. شنیده بودم زینب شب قبلش تا صبح بیقراری کرد و تو رو خواست. تو رو خواست و صدات می‌زد.
لما هويت إلى الثرى إلى الثرى كلمني كلمني
صبح با پدرت رفتیم به شهر و آماده برای رفتن به اتاق عمل که دیدم پرستارهای طور خاصی نگام می کنند و پچ پچ می کنند. بعد چند دقیقه گفتند امروز دکترتون براش مشکلی پیش اومده و عمل جراحی برای یه روز دیگه است. هرچقدر صحبت کردیم فایده نداشت. برگشتیم و توی مسیر بی خبر از همه جا برای خونه یکم مواد غذایی خریدیم. اومدیم سمت خونه. از دور دیدم جمعیتی دور و بر خونمونه. چشمام به کفشای زیادی که توی حیاط بود افتاد و بند دلم پاره شد. دلم یهو افتاد به تو و دختر جواد فاطمه زهرا. گفتم فاطمه زهرا طوری شده یا محمد من شهید شده. دیدم علی پسرم مت غرق اشک گفت آره زندایی محمد رفت و دیگه نفهمیدم.
میخوام خود بچم تنش
تیر ماه هم تمام شد و سرم تیر میکشه. وقتی به عکسات و خنده هات خیره میشم راستی مبادو قصه بخوری نگران هیچی نباش. دوست دارم هنوزم صدای خنده هاتو بشنوم. عزیزای زیادی رو تو عمرم از دست داده بودم ولی رفتن تو شهادت تو هم افتخار آوردی و هم درد هم سربلندی و هم ویرونی.
نور چشمم
محمد تقی مامان مرداد ماه از راه رسید. ماه تولد جگرگوشت. یادته اولین سال روز تولدشم مأموریت بودی توی جریان مبارزه با پژاک لعنتی. دومین سال روزشم که اصلا توی دنیاش نیستی پا توی کفش پدرت کردی که روزای به دنیا اومدنت جبهه بود و میخواست اسم تو بذاره حسین هم نام پدره. وقتی برگشت دید ما صدات میکنیم محمد تقی و جریان خواب و سفارش شهید محمد تقی و براش گفتی. نمیدونستیم تو انتخاب شده بودی از اول و قرار بود عمرت هم به اندازه عمر شهید محمد تقی باشه. با تمام دل شکستگی تکه پاره های دلمو جمع میکنم و دلمو میسپرم به بانو زینبی که برای حفاظت از حرمش فدا شد. تو رو دست بی بی زینب میسپرم و فقط از خدا برای بچه هام و پدرت و همسرت و ناز دونت صبر آرزو کنم. به امید دیده پسرم پسرم.
مادر همه خوابم تو بیداری ننه لا 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 بکن خوابی مادر همه خوابم.
رمز ماندگاری حادثه کربلا هم اخلاص بود، چرا که برای رضای خدا اتفاق افتاد. اخلاص یعنی کار فقط برای خدا باشه و این یعنی داشتن اعتماد به خدا. در صورت اعتماد به خدا، خداوند خواسته های انسان رو برآورده میکنه. والاترین نمونه اخلاص و پاک شدن در مسیر توحید در واقعه کربلاست. خلوص نیت و خدایی بودن قیام عاشورا باعث موندگاری این نهضت در طول تاریخ شد. کسی که برای کسب رضای خدا و دفاع از ارزش‌های دین خدا قیام کنه قطعاً موندگار میشه. مبارزه با ظلم و فداکاری در راه دفاع از دین خدا مهمترین درس‌های عاشوراست. همراهان خوب، عزیزانی که شنونده برنامه دل و دلدار هستین، از شما پرسیدین با اخلاص ترین آدم زندگیتون کیه؟ اون شخصی که به خدا اعتماد کرده، کسی که کاری رو انجام میده فقط برای خدا، نیت شخص خالصه. 30 10 55 22 65 30 43. قشنگترین حسی که با دیدن بچه ها توی هیئت های عزاداری محرم دارم اینه که تمام تلاش ها و زحماتشون، همه ی حضور این بچه ها توی دسته ها، توی عزاداری ها، توی هیئت ها و تکایا خالصانه و به دور از ریاست. همشون اومدن تا با همه ی عشقشون برای امام حسین علیه السلام خالصانه کاری رو انجام بدن، حتی کارهایی که گاهی انجام دادنش براشون سخت میشه، اما اونا با همه عشقشون اومدن که باشن تا چراغ این هیئت ها توی این ده شب روشن بمونه. اومدن تا یادآوری کنن اگه میلیون ها هزار سالم بگذره، واقعه کربلا برای همیشه توی تاریخ زنده و تازه است.
پسرم راجع به واقعه عاشورا چی میدونین؟ هر چی میدونین بیان کنین.
خب واقعه عاشورا، خب قبلش کوفیا به امام حسین نامه های زیادی نوشتن، نزدیک 1200 نامه به امام نوشتن که امام به سمت کوفه بیا، خب یک لشکر درست کنیم و در مقابل یزید ابن معاویه قیام کنیم. وقتی که پسر مرجانر شهردار کوفه شد، حکومت نظامی برقرار کرد، گفتش که هر کسی از خونهش بیرون بیاد و بخواد یاری امام حسین بکنه اونو میکشیم. کوفی هم ترسیدن و همون تو خونهاشون موندن تا وقتی بعد پسر ابن مرجانه به ابن زیاد که گفته بود یه لشکر درست کن و در موقع برو امام حسین رو به شهادت برسون. اما قبلش امام حسین وقتی به کربلا رسید، اور ابن ریاهی جلوشو گرفت و نذاشت که وقتی فهمید امام کوفیا دوباره نمیان باش بیعت کنن، وقتی میخواست برگرده به سمت مدینه و کوف کعبه، هور جلوشو گرفت و نذاشت که برگرده. بعد سپاه عمر سعد رسید و تو روز عاشورا امام حسین رو با 120 نفر از یاراش رو به شهادت رسوندن.
بچه شما دیگه نظری نداری؟ شما چطور؟
در باره واقعه عاشورا اینه که مردم کوفه پشت امام حسین خالی کردن، بعد امام حسین با چند تا از یارانش به سمت مدینه و کوفه داشتن که حرکت میکردن، سپاه ابن مرجانه و شمر و اینا جلوشون رو گرفتن، نه آبی بهشون میدادن. بعد تو فیلم مختارنامه هم اگه نگاه کرده باشید، مختار سپاهی که کیان ایرانی رو فرستاد به کمک امام حسین، ولی راهو بسته بودن، برای همین نتونست برسه. بعد امام حسین هم تصمیم گرفت که اونایی که دوست ندارن تو جنگ شرکت کنن و گفت چراغا رو خاموش بکنیم، هر کی دوست نداشت میتونه بره، هر کی دوستاش میتونه بمونه. بعد چراغا رو خاموش کردن و 72 نفر موندن. که شامل